شرعی پشت بون نیست. به همین خاطر ممکنه دچار استحصالات بشه. خدمت بکنید. به همین خاطر برای مظفر گفت که قاضی مستقلات عقلیه مربوطه به حکم اغلا، به ما هم اغلا باده الرأی، به ما هم اغلا باده الرأی کافتن، یعنی اینکه هم سه شرط باید داشته باشه. اغلا به ما هم اغلا این حرف بزنن، لا به ما هم عاطفیون، لا به ما هم اخلاقیون به خلق خاص، لا به ما هم انفعالیون. پس به ما هم اغلا باد ارائه جمعی، یعنی که نیاز به تعمال تفکر داشته باشه، کافتن هم باشه، همه اغلا برای که مطمئن بشن استحصال نیست. ولی باز با این همه قیود احتمال خطر هست که ما در دامن استحصال بیفتیم. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهرين. خب در ادامه بررسی روایات ادعا شده برای اعتیاد، مرحوم شیخ جواب فرمودن اینکه برخی از این اخبار مختص است به جایی که حلقه‌ای وجود داشته باشه، یعنی عقاب وجود داشته باشه، و این جاییه که این شخص فاعل معذور نباشه، که حالا گفتی برخی روایات موافق با این برداشته، برخیش نه. خود شیخ هم ادعا میکنه که بعضی این ها نه همه. برخیش مربوط به امور نظریه، معارف نظریه، نه معارف عملی، انسان نمیتونه در معارف نظری جایی که مطلبی رو نفهمید به استحسانات ظنی مراجعه بکنه. و بعضا وارد فی مقام نهی عن ذلک لاتقالی فی الامور العملیه، حالا استنباطات العقلیت ظنیه که قبلا بحث کردیم، او لکون المسئله من الاتعادیات، یعنی معارف نظریه. تو معارف نظری نمیتونه انسان بر اساس استحسانات و ظلم عمل بکنه. این روایات هم داره همینه که شما در مورد مثلا صفات خدا بحث معاد نمیتونید به استحسان مراجعه کنید، لعقل ظنی خودتون مراجعه کنید. اول کون المسئله من الاعتقادیات که صفات الله تعالی و رسوله و الائمه صلوات الله علیه خصوصیات پیغمبر، خصوصیات اهل بیت. کما یظهر من قوله علیه السلام فی روایت زراره لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا، بندگان اگر جاهل بودند وقفوا. حالا به نظر شما جهلو یعنی جاهل شدند و جاهل بودند، لو کانو مثلا طوری بناش بشه، لو كانوا جاهلين.
علت مثلا شرک و پرستی اینه که جاهل بودن بعد میشینن با عقل خودشون در حد عقل خودشون بدون دریافت معرفت الهی به چیزهای آلهه قرار میدن و تا اینا رو پرستش میکنن و جاهل بودن و سرگرم این گرد اینو میان
با جهلو فرق میکنه. جهدو با جهلو فرق داره. سوال من از این جهته که جهلو جاهل شد که معنا نداره که انسان جاهل بشه، یعنی عالم بود جاهل بشه، مثل علمونی میتونه باشه. علمون یعنی جاهل بود و دانست، اما جهلو یعنی عالم بود و جاهل شد. منظور اینه، چون افعال داره برای حدوث میکنه دیگه.
اینجا هم عدمیه
این طور نیست که حتما قبلاً عالم باشه بعد جاهل باشه. مثل علمون نیست که وقتی میگیم علمون یعنی جاهل بود عالم شد، اما جهله یعنی عالم بود جاهل شد. چجوری میشه بعضی از افعال داله بر تو دوست نباشن؟ فعل انشایی منظورتون نه؟ اونم اختلافات برمیگرده و متعلق به حدوث نهلا حدوث تو همش هست. حدث هم مقاربت و فعل، حدث هم مشارفت و فعل. سوال دیگه، کرم زیدون یعنی چی؟ کرم زیدون لازم هم هست.
یه دفعه از خودش بروز داد که آقا
یعنی این کرامت ظهور پیدا کرد. تو افعالی که از قبیل سجایاست، افعالی که از قبیل سجایاست لازمه، لازم انسان ملکه است که الوقت بود همیشه بوده. مثل همین زیبایی، حسن زیدون داره چجوری معنی میکنه؟ چون اگه بگیم زیبا شد با اون ماده نمیسازه، ماده دائمیه لازمه. تو اینجا چه کار باید بکنیم؟ تحقیق کنید، فکر کنید. مسئله مونه خدمت شما عرض که البته تحقیق بکنه جایی پیدا نمیکنه. چون یه جا دیدم اینو مطلب اشاره کرده که اگه بگم کجاست شما میبینید تمام میشه میره دی، تحقیق نشد. یه جاست اشاره کرده میخاطر فکر کنید ببینید چی کارش بده. شما من فقو بذارید و باید به مقدار از دامن مجاز فرار کنید. چون اگر بگید ظهور، اونجا دیگه فعل در ظهور به کار رفته، همه یکی از مجازاتی که مغنی گفته همین ظهور تبیانه. بدا لهم این بعد ما اول آیات خدمت شما عرض شد که تبین البدا، یا خدمت شما عرض شد که این کنتو قلتو هم فقط علمتن
سبتن
این کنتو قلتو هم فقط علمتن اینو گفتن این سبتن این قلتو هم مجاز به تبیان. حرفت خوبه ولی باید از اون فرار کنی، یعنی شما اگر فرار نکنید دوچار یک مجاز حد اکثری میشید در افعال لازمه، یعنی در افعالی که مبادیش لازمه. حالا اینجا جهلم از همین قبیل، جهل چیزی که خود به خود حسن میشه، یعنی چی جاهل شد ازا جهلو، یعنی وقتی جاهل شدند که یعنی عالم بودن علمشون از دست رفت، تصادف کردن مغزشون آسیب دید از دست رفت، این میشه حمله بر مقارد نادر جده از اینکه اون زمان تصادف اینجور چیزها معمول نبود. نهایتاً دوتا اسب به هم میخوردن اتفاقی نمیاد، ولی گهگاهی هم میشد که، ولی خب حمله بر مقارد نادره.
یه تحلیل
همین
الان خسنه بسید که بله اون فقط حالا تو اصول این بیشتر بکنم که این مرده ای که عقص شده مثلا مثل مرده قضاوت، چه چیزی داره این مرده قضاوت وقتی شخص قاضی خوابی رو بازم بهش میگیم قاضی؟ خب من از هم تو سجاده انسانی هم مثلا نحوه عقصش در مرده مثلا نحوه عقص صفت قاضی در اون شخصه، از اونجا که فردالت برخوبوس داره هر وقتی از این صفت خودش استفاده بکنه در خارج تبدیل به فعل کنه، هر وقتی بخواد نگفته شدن اون صفت در درون خودش بگه مثلا صفت مشبه استفاده کنه، یا این خود این فعل که حدوس داره حدوس فعل دلت میکنه بر بکارگیری اون سجیه اخلاقی که در درون باشه، با این تقریب دیگه مثلا مجاز هم نمیشه خود همون همه صفت
بکارگیری، یعنی حالا تبدیل بهترش فعلیت اون به حسب آثار، فعلیت اون یعنی اینکه این از حالت قوه خارج شد به فعلیت رسید، درسته؟ بله. با این بیان دیگه مجازم نمیشه. حالا که گفتید میگم کی گفته، مرحوم سید مصطفی خرمانی هم حرف ایشون زده، حرف ایشون زده گفته حدوثش به معنای خروج از قوه به فعله، یعنی اینکه نه اینکه زیبا نبود یا مثلا کریم نبود، این کرمش به فعلیت برسه، یعنی حالت قوه کرم به قوه در وجودشه میشه کرم به فعل، کرم زیدون یعنی کرامتش به فعل به فعلیت رسید، این کرامت به فعلیت رسید. خب حالا نکته بعد اینه که این تو برخی موارد میشه گفت، اما تو همه موارد این مقدار مشکل. مثلا این حسن از زیدان یعنی زیبایی حالت بلقوه داشت، بعد این زیبایی به فعلیت رسید، هم میکنه این مقدار مشکل، چون اگه تو زیبایی که دیگه حالت قوه و فعل تصویر نمیشه. یا اینجا جهلو، اینجا قطعا توی جهل فعلیت اون جهل موضوعیت نداره، یعنی این جهله به فعلیت رسید، قوه جهل درشون بود، این جهله به فعلیت رسید، این مقدار مشکله.
ابراز شد به مثلا این دیگران
فهم. لازم نیست این باشه. میگه هر وقت جهلشون ابراز شد وقفو، هر وقت جهل داشتن وقفو. درست شد؟
جا وقتی که شخص حال نباشه بشه افتیاد جاهل میشه. امروز ما به این معنی نیستش که باید این روی بومایی هستش یه فعلی هستش.
مشکلی میگه این فعله، این فعله، جهل و فعله. چجوری معنای فعلی بهش بدیم؟ چجور معنای فعلی بهش بدیم؟ اذا جهلو یعنی جاهل شدند. اگر بگیم جاهل شدند یعنی چی؟ یعنی خروج از عدم وجود، خروج از قوه به فعل. یعنی عالم بودند بعد جاهل شدند. عالم بودند جاهل شدند. قطعا این نیست. هم از جهت محتوا قطعا این نیست، هم جهت اینکه حکم وقف اومده این نیست. لازم نیست که از من اونایی که عالم بودن بعد جاهل شدن وقف که حکم جهل اینه، چیزی نمیدونم وقف میخواه میکنه. این نیاز به یک تبیین جدیدی داره، حالا یا در طول اون تبیینی که شما گفتید یا یه چیز دیگه، برای اینکه همون نظریه شما رو پیاده کنیم توش. اینجور باید بگیم، میگیم که قوه و فعلیت یک شی یا به حسب ذات خودشه یا به حسب متعلقشه. قوه و فعلیت وقتی به حسب خود ذاتشه، مثل قوه کرم کردن و کرم کردن بالفعل، این به حسب ذات. یه وقتی به حسب متعلقه مثل جهل. جهل اینجوره که من فی نفس خیلی چیزا رو نمیدونم، درسته؟ اما وقتی به متعلق جهلم التفات پیدا میکنم، به لحاظی که متعلق جهل الان در ذهن من مورد لحاظ قرار گرفت، جهل منم به فعلیت میرسه. مثل اینکه الان من نمیدونم و شما ظاهرا نمیدونید، یه هسته خدمت شما عرض شد که هسته اورانیوم چند تا الکترون داره، میدونید؟
جا اون مرحله جهل عوض میشه، ما همونش التفات فرق
همین دیگه. این فرقه
فعلیتش گفته
نه، به حسب متعلق و فعلیت در افعال، اون فعلیت خالص فلسفی که نیست که. هر نوع قوه و فعلی که به حسب فضای استعمال و فضای تخاطب قوه و فعل به حساب بیاد، ولی بروز و ظهوری که در عرف همون میشه قوه و فعل. یعنی که نه، این جهل آره حاصل شد، این جهل قبلا نبود.
انتباه این
آره، چون متعلقش التفاتیه، یعنی التفاتیه، متعلق جهل یعنی التفاتیه. یه وقتی من به این توجه پیدا میکنم که جهل داره، به توجه ندارم. الان که به متعلقش التفات پیدا کردم، متعلقش وقتی التفاتی شد، خود جهلم له نحو من الفعلیه براش حاصل میشه. یعنی که انه این جهل نبود، حالا این جهل حاصل شد. پس ازا جهلو، اینی هر وقت، حالا خلاصش این میشه، محصولش این میشه، هر وقت جهلی در خودشون احساس کردن نسبت به یه چیزی، هر وقت متوجه جهل شدن نسبت به یه چیزی، اون وقت دستگاه عملی انسان به دنبال راه حل میگرده. وقتی که آدم التفات نداره که هیچ، غافل، غافل، لیس له حکم. اما وقتی که التفات پیدا کرد، به دنبال به قول امروزی ها اکشن ماجرا میگردن که ببینن که عکس العملش، بازخورد عملش چیه و چه کار بکنی. درسته؟ اون وقتی که بحث پیش میاد که الان نباید از خودت حرف بزنی، باید توقف کنی. پس ازا جهلو، هر وقت به این جهل التفات داشتن، التفت جهلشون شدند، زو جهلو و غفلو. ما از بابه که یک مجتهد مسلمی هستیم الحمدلله هممون، باید بیم اطراف روایت رو قشنگ بررسی کنیم، هیچ نقطه مجهولی نباشه، چون ممکن از همون نقطه مجهول ضربه بخوریم. این بنای من در اجتهادی که انشاءالله شما قرار بهش دسترسی پیدا بکنید، وقت سراسنبه سرک بکشید که تمام محتوای یک روایت اجتهادی یا مطلب اجتهادی کاملا مشخص بشه. کسی را من خودم دیدم تو همین دقت ها یه ها میبینی که این نکته بیرون اومد که فضا رو تغییر داد. برای همین اینطور نیست که ما اول یقین به ثمره فقهی پیدا کنیم بعد بریم دنبالش. احتمال تحقق ثمره در یک مفاد و در یک تحلیل وجود ایجاد میکنه اینکه یک مجتهد بره دنبالش. این شعار منه توی انتخابات مجتهدی، شعاری داره که احتمال تأثیر در یک محتوا واجب است که علاج بشه. واقعا برید تو بررسی کن. چرا اصلا تا حالا تو عمری که رسائل میخوندن این جهلو رو تا حالا بحث نکرده بود که ما روش دقت بکنیم؟ اینا رو باید روش تو کلمه دقت کنیم. اون چی تنش در میاد؟
اصلا به اینکه یک فعل عربی فعلیت میرسه این شدنی هم ممکنه ما یک چیز عربی رو تصور کنیم که به فعلیت
میرسه. عدم مضاف لهو نحو من الفعلیه، لهو نحو من الوجود. فلسفه اثبات میکنه که عدم مضاف لهو نحو من الوجود.
با یه چیزی دستن یه چیزی موجود؟
بله، یعنی اینکه مثل صفات وجودی که یک بار محتوی دارن، صفات عدمی هم بار محتوی دارن.
میازنی
متعدد همین که داریم نسبت میدیم به یک موضوع خارجی، پس معلوم میشه که یه بعد خارجیت داره که داریم نسبت میدیم به امر خارجی، و الا معدوم محض و به موجود محض نمیتوان نسبت داد. انتصاب فرق و تحقق المنتسبین در ظرف واحد، این از اون جملات طلایی علامه طباطبایی خیلی جا ازش استفاده میکنه. تو حواشی کفایه هم خیلی از این قاعده استفاده میکنه. یه علی انتصاب فرع وجود المنتسبین فی ظرف واحد. خب وقتی که بین این عدمی و اون امر موجود نسبت بود، علی انتصاب فرع وجود المنتسبین، همین ثابت میکنه که اون امر عدمی هم یه نحوه ای از تحقق داره. حالا اگه عدمیه، نحوه ای از تحقق داره، احکام وجود را میگیره، هیچ فرقی در احکام با امر وجودی نداره. برای هم میگیم عدم مضاف له نحو من الوجود. سرش اینه، سرش رو داشته باشید خیلی به درد میخوره. جمله معروفه، میگن عدم مضاف له نحو من الوجود. برخی ها نمیدونن من دوار خدا میگن این مجازه، الله و نحو من الوجود مجازن، میگن مجاز، در حالی که دقت نکردن که این مجاز نیست، بلکه هو حظ من الوجود حقیقتا و مجازن. چرا؟ چون بین امر عدمی و موصوف نسبت برقراره، درسته؟ و الانتصاب فرع تحقق المنتسبین فی ظرف واحد، پس اون امر عدمی هم باید یک تحققی داشته باشه. یه تحققیه که ما با امر عدمی داریم از اون نحوه تحقق گزارش میکنیم. همین دقت کردی؟ مرحوم ملا صدرا یه فصل باز کرده توی بحث نقطه توی اسفار، نقطه چیه؟ خب بعد ایشون اونجا مفصل این بحث رو باز کرده که فرق بین عدم و عدمی. حتی به این خوشگلی که من گفتم نگفتم اونجا، من جان کلام گفتم بر اساس مبنای علامه، ولی اونجا این بحث مفصل میکنه یه فرق است بین عدم و عدمی. عدم عدم، ولی عدمی لهو نحو من الوجود، نقطه بهشون میگه عدم نیست، عدمیه، نقطه داریم نگه نداریم، نقطه یه هست. به شما داده؟
تو سایدشون نست.
این نکته تو فی نقطه؟ وقتی به خودم داد یه مدت درسش میرفتم، یه بحث فلسفی شد، بعد به مناسبت اون این جزوه رو بعد خدا آورد به من داد که بده. سایتش کدوم می نهید کنم؟ سایت تفسیر 1400 یه اسمی داشت، خیلی واضح نیست که مثلا سیرچ کنی پیدا کنی، چون ایشون با چیز مخالفه. خیلی بحث عمیقی دارم و ایشون توی نجوم و توی ریاضیات و این هم ورود دارم، از معدود کسایی هست که یه جامعیت ویژه‌ای داره.
گفت آجا بس کامپیوتر اومد توی ایران اولی نفر من دومون نفر من خریدم،
گفت
یه صبح
تا
شب این
برمی رفتن آدم فوق العاده، خدا رفتش کنه شد نمونه اخلاقی و علمی علمی و موزه از اون وجوده های نایاب عصر ما. خدمت شما عرض شد که حالا این بحث نقطه یکی افتیم بر همین نکته است. خب ازا جهل رو حالا جهل به مناسبت این که ایشون بودن جهل عدمیه، جهل عدمیه چون فعلیت داره به مناسبت ازا جهلو، وقتی نسبت به یه چیزی دریافتن که جهل دارن وقفو، از خودشون حرف نزنن. ولم یجهدو، خب اگر وقتی جاهل شدن توقف کنن و جهد نکنن، انکار نکنن، لم یکفو، کافر هم نمیشن. خب معلومه که این روایت مربوط به امور اعتقادی است، چون خدمت شما عرض شد که انکار یک امر اعتقادی مستلزم کفره، انکار یک مسئله عملی غیر ضروری مستلزم کفر نیست. و توقفی حاضر مقامات واجب بود. تو این مقاماتی که گفته شد می که انسان بخواد بر استنباطات عقلی ظنیه وارد بشه، اکتفا بکنه، یا اینکه مسئله از اعتقادیات بشه، توقف در این مقامات واجبه. خب برخیش که اینجوره که مربوط به استحسانات ظنیه و بعض هزاران فی الاستحباب مثل قولی علیه السلام او رم الناس من وقف انده شبه. ورع ترین مردم کسیه که انده شبه توقف کنه. استحباب بودنش از کجا به دست میاد؟ خب اونم میشه، ولی ممکنه کسی بگه که خب همه مردم باید این کار بکنه، منتها خب ممکن اسر حرج لازم بیاد. اگر اسر حرج باشه که قضیه دیگریه، فرضمون اینه که فی نفس حکمش چیه. اینجور بگیم، نخواهیم از ادله دیگه استفاده بکنیم.
از خود ورع وجود فهمیده نمیشه.
چی؟
از خود ورع وجود فهمیده نمیشه.
چرا؟
چرا فهمیده نمیشه؟
معنی خود زدین بالای تقوا،
معنی بلد بلد هست هر رو در نظر میگیدن همین مطور شما میگن و در خود از خود
معنی لغوی شو باید میبینید چیه اولا معنی لغوی شو باید میبینید چیه آیا معنای لغویش ذاتاً یک معنی است که بالاتر از تبوار اقتضا میکنه یه تغییر بکنید حالا برحال چیزی که مد نظر شیخ بود ظاهرن همون مطلبی که رهنما گفت افلا تفضیله ولی نه به اون بیان افلا تفضیل داره بر اینه که اون مفضلان علی هم متصف به حدث هست همین افلا تفضیل ها همینطوره که مفضلان علی هم متصف به حدث مثلا میگیم زیدون اعلم من امر لازمه اینه که امر هم آره یه علمی داشته باشه که میگیم افضل من امر اعلم من امر اینجا وقتی میگیم او را اون ناس من وقف در شبه یعنی کسی که در نزد شبه توقف نکنه هم ورع داره تا وقتی ورع داشت معلوم میشه که اصل وقوف در شبه واجب نیست چون اگر واجب بود که این شخص ورع نداره چون مرتکب حرام خدا شده وقتی مرتکب حرام خدا شده این دیگه ورع ندارد پس از این جهت که افلا تفضیل یدل علی مشارکت المفضل علی اصل حدث و تحقق ورع برای تارک طریق احتیاط یعنی خدمت شما عرض شد که مستلزم عدم وجود باشه وقتی ورع برای تارک احتیاط ثابت شد یعنی واجب نیست چون اگر واجب بود دیگه این ورع نداشت اصلا پس این افعال تفضیل از این جهت دلالت بر استحباب داره
از این فعال اخباری رو نمیتونن یا میگن با این یه سر روایت دیگه این رو تفصیل میکنی که این هم سرز به تفصیل نماشه
مثل خیر
مثل خیر
مثل چی؟
مثل خیر رو تو باشه
ها
یعنی فایده خارج با من خواهد بگیده باید شما نگاه کنید به من بگرد
فلا دیگه اون منش به این روز نیست که برع باشه
خب خلاف ظاهره دیگه اون افعال و تفضیل بخواد از من تفضیل خارج میشه خلاف زاده
خب اون خیر
همینطوری
خارج شده دیگه یا اونجا بشه اشکال کنیم یا اونجا بشه اشکال کنیم یا اینجا نگیم خلاف زاده شیخ اونجا در مقام دفاع از اخباری ها هم چند بزن صحبت میکنی؟ در مقام دفاع از اخباری ها اونجوری گفت که این خیر وجوبیه این یک نکته هنوز جواب نداده شیخ اونجور جواب میده ثانیاً خدمت شما عرض شود که اونجا ممکنه کسی ادعا بکنه که قرینه داخلی یا داریم اونم اختام در هلکه است بعد شیخ استناد میکرد این قرینه داخلیه که اختام در هلکه که قطعاً اون حدث در افعال تفضیل نداره خیریتی نداره پس اون قرینه شد برای اینکه بگیم خیر در معنای غیر خودش به کار میره یا به نحوی از اعتبارات ادبی مناسب سازی شده با این تعبیر اما اینجا که دیگه اون بساط نیست که اون قرینه داخلیه نیست که
نه
قرینه خارجیه نه چون ما فعلا در مقام بررسی تک تک ادله در مقام جمع زدن بین ادله نیستیم فعلا شیخ داره میاد تک تک ادله رو جداگونه بررسی میکنه که مفادش چیه بعد وقتی خواست جمع بزنه همه رو با هم در نظر نه اول میایم تک تک بفهمیم مفادش چیه بعد جمع بزنیم فعلا در مقام جمع زدن نیست به قول علیه السلام لا ورع کل وقوف در شبه میگه هیچ ورعی مثل این نیست پس معلوم میشه که ورع مراتب داره دیگه از همین هم مشخص میشه ورع مراتب داره به اون کسی که تارک طریق احتیاطه هم ورع دارد تو معنی ورع تحقیق بکنی معنی لاغه بشی. خدا رو چه دیدی؟ شاید جایزه دادی. به قول امیر المومنین علیه السلام من ترک مشتوه علیه من الاس من خیلی سریع وعده ندادم اخلاصتون ضرب نخوره به الله که ما صحفا ندیم. من ترک مشتوه علیه من الاس فاول مستبان لهو اترک. یک کسی که ترک میکند اون چیزی که مشتبه شده براش از اسم، نمیدونه گناه هست یا نیست. اگه کسی درک بکنه این نسبت به اون چیزی که براش مشخصه ترک کننده تر است، ترک کننده تر است. ترک میگه مراتب داره، ترک کردن عدم فعل، ترک کننده تر است یعنی چی؟ یعنی دورتر است به فعل، یعنی احتمال افتادنش در این گناه خیلی کمتره. خب این لسان با استحباب سازه داره، چون اصل ترک رو از ما خواستن، درسته؟ یعنی اون کسی که طریق احتیاط رو پیش نمیگیره اصل ترک رو داره، اون چیزی که خدا میخواد از ما اصل ترک، اما اترک بودن اون چیز اضافه ایه. پس معلوم میشه که این احتیاط استحبابیه، به الا اگر خدمت شما عرض شد که وجوبی بود، کسی که احتیاط نمی کنه در شبهه یا اصلا ترک نکرده به معصیت خدا گرفتار شده، چون واجب بود احتیاط بکنه احتیاط نکرد، چون واجب بود احتیاط بکنه احتیاط نکرد، پس معصیت کرده و دیگه ترک صادق نیست. پس کسی که احتیاط نمی کند ترک گناه انجام میده، اون تا اترک نیست. باز این افعال و تفضیل داله بر همین استحبابه. والمعاصی حمله، کسی که در شبهات تحریمیه، در گناهان، در شبهات توقف بکنه و ترک بکنه، در مواردی که خیلی واضحه که این گناهه ترک کننده تره. اگه شما مثلا در شبهات احتیاط بکنید، در مواردی که یقینا گناهه احتمال کمتری داره که مرتکب گناه بشید، درست شد؟ احتمال کمتری داره که مرتکب گناه بشید. اما اگر در شبهات ورع نداشته باشید احتمال زیاده که مرتکب خود گناه بشید که معصیت خداست. چرا دیگه اخباریات میره احتیاط واجب؟
نه از این روایت،
نه خب ما داریم از این روایت استحباب استفاده میکنیم، شاید اونا اصلا توجه نداشته باشن، ما داریم از این استحباب استفاده میکنیم، درسته؟ میگیم پس احتیاط برخی ادله استحبابیه. آقای احتیاطی اینا رو میخوای چیکار کنی؟ اینا رو که نمیتونی وجوبی هم بکنی. والمعاصی حمالله، حما به اون زمینی میگفتن که پادشاه قرق کرده بود فقط برای چرای گوسفندان و گاوان و خودش، که بقیه دیگه از اون چرا نکنند، نچرند، دیگران ازش استفاده نکنند، قرق میکرد. یه پهنه‌ای بود، یه دره سرسبز، اینو میذاش فقط برای خودش، کسی حق نداشت داخل این بره. خط قدمی از قرقگاه اینو میگن حما، یه معاصی حملا. خدا هم یه قرقی داره نسبت برخی جاها، کسی نباید واردش بشه، واردش بشه عذاب. این تعبیر نگاه کنید از نظر استعاره‌ای فوق‌العاده است و خیلی نکاتی به دست میده. حالا ما فعلا کاری به نکاتش نداریم، چه تأثیری میذاره در مخاطب. مثلا اینهایی که میگن یه شب هزار شب نمیشه، حالا یه گناهه، دو گناهه، این تعبیر شما بهشون بگید دیگه جواب نداره. آقا شما از خط قرمز عبور کردید، چه یه شب چه هزار شب، شما وارد گناهگاه خدا شدید، جایی اومدید که نباید اومدید دیگه. خدا قاعدش اینه که عذابتون بکنه. این که حالا من یه شب اومدم تو اینجا، دیگه فردا شب نمیام تو قرآن، دیگه فردا شب امشب اومدی، یعنی این حالت اجتناب و احتراز تام کاملا از این تعبیر به دست میاد. یا اون تعبیر قرآنی تلک حدود الله، اینا خط قرمزای خداست، از خط قرمز عبور بکنی تمام، دیگه مستحق عقاب، یه شب هزار شب میشه. نه اصلا اینها با چه تصوری حرف میزنن؟ اینه که حالا خدا مثلا فرموده این کارو نکن، خدا گفته این کارو نکن، خیلی هم اصرار روش نداره. حالا اگر این کارو کردیم که به خدا ضرری نمیرسه که، نهایتا میخواد ما رو بره جهنم، خدا برامون رحمی نمیبخشه. خب تا مادامی که وارد این قرقاه نشدی، هر چی از خدا توقع محبت داری بجاست، اما اگه وارد شدی اون وقت دیگه توقع رحمت تام نداشته باش. خیلی تعبیر شایسته ای. و المعاصی حمل الله، معاصی قرقاه خداست، فمن یرتع حوله ها، یعنی کسی که گوسفنداشو تو همون اطراف این قرقاه بچرونه، یوشک اید خوله، یعنی احتمال زیاده که این گوسفنده بپره بره تو قرقاه، بعد اون وقت آره دیگه نمیشه کارش. جا فمن یرتع
این من نیست کسی که خودش بره
بچره، نه اینجا چریدن خودش خدمت شما شود که ملاک نیست. اگر هم بگیم یرتع خودش، یعنی به حسب گوسفندانش، یعنی مجاز عقلیه. یعنی خود ماها تشبیه شدیم به گوسفند، این هم میشه یعنی خودمون رو تشبیه کنیم به گوسفند، یعنی امام ما رو تشبیه به گوسفندی کرده که داریم میچریم. نه اون نه اون نشون ربطی نداره. اونجوری که من اول گفتم شما بشون با گوسفندات باقی بچرونی، گوسفنده میپره بعد دیگه کارش میشه.
از این خودت برسی کردیم حالت وجودی داره،
نه یوشک
از افعال مقارنه نیست.
آره میگه نزدیکه که داخلش بشه، ولی خب دیگه حالا ممکنه کسی واقعا حواسش جمع بشه داخلش هم نشه. مثلا یک بچران حرفه‌ایه، همین دیگه، یعنی اگر طرف حرفه‌ای بشه. مثال بزنم براتون، مثل خیلی از این ما طلبه ها دقت میکنید، چون یه مقدار به فوت و فن مسائل شرعی آگاه شدیم، به وقتا تا لب مرز میریم، ولی خب به حرام نمیافتیم، دقت میکنید. یا اونهایی که توی تقوا حرفه‌ای شدن، نه توی مسائل، تقوا حرفه‌ایه، یعنی یه حرفی میزنه اینقدری دقیق عمل میکنه توی حرف زدن، خیلی نزدیکی به غیبت، دل غیبت نیست. یه بند خدایی میگفت این که میبینی بچه آخونده خیلی منحرف میشن، یکی از علتاش همینه. بابای میاد تقوای حرفه‌ای مثلا به خرج میده، یه چیزی میگه ولی این حرام نیست و نزدیک به حرامه ولی حرام نیست، اون تشخیص میده، ولی بچه‌ای که تشخیص نمیده منحرف میشه، میخواد مثل او عمل بکنه نمیتونه خوب تحلیل بکنه مسائل رو، که حالا اینه که گفتیم مثلا این غیبت نیست واقعا، ولی اون نمیتونه تشخیص بده این مرزها رو. مثلا شروطی که توی غیبت هست، شروطی که فرض کنیم توی امر معروف نهی از منکر هست، مثال این. پس از این جهت این مفید وجود نیست. یعنی این طور نیست که هر کسی یرتع حول الحما یوشک ای غفی، نه واقعا ممکنه کسی خدمت شما عرض شد که وارد باشه، خیلی حرفه‌ای باشه، حرفه‌ای تقوی رو مراد بکنه، اون داخل نشه، دقت میکنه، ولی بالاخره خطر هست. یه خب چه کاریه، شما بهتر خطر نکن. پس از این بیان به دست میاد که این وجوبی در کار نیست، استحبابه. میگه خب عقل میگه خب احتیاط کن، اونجا نرو. حالا کسی واقعا وارد مطمئنه، خب اشکال نداره، در نزدیکش هم بره. نه، حالا صرف نظر از اون، صرف نظر از اون، چون یه جواب دیگه است که شیخ بعدم میده.
چون یرتن نسبت به انسان کاملا شاهد قربانی هم داره. تو اون برادران هستی یوسف هستی یعقوب گفتن تأثیر مونده، اما قدم یرتن و یرتن هم
درستش با اون یستن. آسه یه جا هم هستی که لاتا بود و راه اینا به تحبیل بیر کاری نده. علتش هم همین اشکال بود که خرمی به ترجمه که کردیم، چون این وقتی میاد راه اینا برنیه بقایی هم چرا بودن اینا هست. و قرآن میگه که به مسلم ها ستاکی کنم که نه این که ما مثلا بیش هلیم اینجور تربیه نگاه کنم
برای که هم اونو منصاب کنم
اینجور تربیه فرز میکنم.
حالا اینجا از این جهت من اون تعبیر اول گفتم، چون حما به قرقاه یک پادشاهی میگن که گوسفنداش میره بچرانه، این مناسبت داره که ما میخوایم گوسفند بچرانیم اونجا نچرانیم. یعنی بحث اینه، یعنی چون حما از جهت استعاره، حما به اونجایی نمیگن که پادشاه میره یک استفاده میکنه که ما استفاده نکنیم، گوسفنداشو میبره اونجا بچرن، بعد میگه خب شما گوسفنداتونو نبرید اون طرفا، چون اگه ببرید داخل میشه. و الا صرف کلمه یرتع که خب بله یرتع در مورد انسان هم کار میره، ولی از این جهت اون معنی اول رو گفتم که با حما سازگاری بود.
چون استعاره‌ای که میفهمید با وجوب سازگار نیست، دلیلش هم اینه که الان این پادشاه اگه ما بریم گوسفندمون اونجا بچرونیم، اگه دیگه گوسفندمون داخل بشه ما رو عقاب میکنه،
برای ممکنه هم از داخل نشه.
حالا اینکه داخل نشه، حالا اون که دقیقا من مخاطرم که فعل مقاربه برده افتی روشه این نزدیکی که داخل میشه، یعنی احتمالش خیلی زیاده. یعنی یه
به هر حال اگر فرض بکنید اون پادشاه بیاد ببینه این دور اطراف این حما میچرونه، میتونه نهیش کنه، میتونه عقابش کنه، میگه نه مادام میگه نه ما دیگه من عقابش نمی کنم، این مخالف حرف اخباری هست. اخباری میگه نه اصلا نزدیکش هم نباید شد، درسته؟ میگه در شبهات نباید اصلا ورود کرد، نزدیکش هم نباید شد، ولی این تشبیه میگه که خب نزدیک شدنش اشکال نداره، اما اگه توش افتاد چی؟
اونا این حرف حرف اخباریه، اخباریه برای احتیاط،
یعنی خود احتیاط رو ملاک قرار میدن، میگن احتیاط واجبه، کسی احتیاط نکرد معصیت میشه، به خاطر ادله ادله شرعی.
آقا خب این
اینجوری میگه، آقا
این یه حالتیه که یه جوری که مثلا یه خلق اجماعیه که الان مثلا اخباری همون چی میگن؟ میگن که آقا شما اگه احتیاط نکنی نقاب میشی، درسته؟ برایت چه میگن؟ آقا شما برایت جاری کن، اگر هم تو گناه افتادی دیگه نقاب نمیشی، در صورت که اینه باید میگن آقا شما اگه نزدیک شده که نرفتی که چیز میشه، اگه داخل اون نشدی داخل اون حما که دیگه مشکلی ایجاد نمیشه، ولی اگه داخل شدی حتی اگه بخواستی خودت هم نبود دیگه اونجا اقام.
نه این مدعای ما دو بخش داره، یکی اینکه اصل احتیاط واجب نیست، یکی اینکه حالا اگر طرف مبتلا شد در فرض شبهه به ورود به حرام آیا اقاب داره یا نه. ما اون قسمت دوم کار نداریم، بعداً اثبات میکنیم. قسمت دومشو بعداً اثبات میکنیم که نه اصلا ورود هم اگه پیدا کرد در مواردی که یک تنجیزی در کار نیست مثل شبهه محصوله، اون وقت عقاب نداره. اما این قسمتی که اخباری ها میگن کسی احتیاط نکرد عقاب داره، این رو ما با این روایت جواب شد. این قسمتش فعلا مد نظره، کسی احتیاط نکرد عقاب داره حتما، نه برخلاف اخباری ها که میگن حتما باید احتیاط بکنی، که احتیاط نکنی عقاب داره 100%. حالا این حرفی که منتسب میشه به اخباری ها، بعد چیه یه احتمال دیگه میده که اخباری ها اینجور قائل نشن، بگن که اگر کسی احتیاط نکردن که حتما عقاب داره، در فرض ارتکاب حرام عقاب داره. درست شد؟ اون یه احتمالی که باز بررسی میکنیم اونجا جوابشون میدیم که این رو خود اخباری ها نمیتونن بپذیرن. اما اجمالا این مشخص میکنه که این روایت مشخص میکنه که اصل احتیاط نکردن فی نفس عقاب نداره، مگر این که طرف داخل در معصیت بشه که اون وقت بحث دیگریه. الحمدلله.
توی روایت موجود نداره.